اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشن. ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که در پاسخ به آخرین آزمایش میزایل قارپیمای کره شمالی، واشنگتن تعزیرات بیشتر را بر پیونگ یانگ وضع می کند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده گفت که روی یک سطح جدید از ممنوعیت‌های بحری بر کره شمالی کار می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که می‌خواهند بیشتر از طریق دیپلماتیک فشار اعظمی را بر کره شمالی وارد کنند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه در یک گفتگوی تلفنی با شی جینگ پینگ همتای چینایی خود، خواستار افزایش فشار بیجینگ بر پیونگ یانگ برای توقف برنامه راکتی و اتمی آن کشور شد. قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفت که آقای ترامپ در این مکالمه روی مصمم بودن ایالات متحده بر دفاع از آمریکا و متحدین آن علیه تهدیدات رژیم کره شمالی تاکید کرده است. قصر سفید گفت که آقای ترامپ در صحبت با آقای شی تاکید کرد که چین لازم است تمام اهرم‌های فشاری را که در اختیار دارد برای متقاعد ساختن کره شمالی به منظور توقف تحریک‌هایش و بازگشت به مسیر حل سلاح هسته‌ای به کار گیرد.
یک مقام ارشد ناتو گفت با وجود که سویدن و فنلند عضو ناتو نمی باشند، اما در صورت مواجه شدن با اشغالگری این پیمان باید از آنها دفاع کند. هانس السد، مشاور ارشد ناتو که در کنفرانس امنیتی برلین روی نگرانی های فزاینده از روز بعد گفت ارتباطات سویدن و پیمان بخرم تواجید کرده از ناتو و ای اخلاق دارد در صورت مواجه شدن و کمک نشتاد. فنلند، سویدن، دنمارک، ناروی و آیسلند ماجی فکرند که بخنوری خواهی
وزیر خارجه بلغاریا در ریاض گفت که با وجود در دست داشتن جواز رسمی دیپلماتیک برای عبور از قلمرو هوایی ایران، مقام‌های ایرانی از پیلوت طیاره خواستند فضای ایران را ترک کند. وزیر خارجه بلغاریا در حالی که این حرکت ایران را امتنای غیر قابل توضیح آخرین لحظه عنوان کرد، خواهان توضیحات بیشتر از جانب حکومت ایران شد. با گفته زهاروا، طیاره حامل آنها مجبور شد به ترکیه برگشته و جواز عبور از فراز عراق را دریافت کند.
ادامه اخبار. سعد عریری، صدر اعظم لبنان، میگوید اوضاع به جانب مثبت روان است و اگر این وضع ادامه یابد امکان دارد او هفته آینده استعفای خود را پس گیرد. حریری زمانی که در عربستان سعودی بود، در 4 نوامبر از مقام صدارت لبنان استعفا داده بود. استعفایی که از جانب میشال آون، رئیس جمهور لبنان پذیرفته نشد و حریری دوباره به کشورش برگشت. حریری روز سه‌شنبه از حزب‌الله خواست تا برای نجات دولت از بحران از دخالت در مناقشه‌های منطقه‌ای خودداری کند. در عین روز آقای حریری در مصاحبه با شبکه فرانسوی سی نیوز گفت نمیخواهد در دولتش حزبی باشد که در کشورهای عربی علیه کشورهای عربی مداخله میکند. حزب الله که مورد حمایت ایران است، بخش از دولت لبنان است و در سوریه در کنار نیروهای دولت بشار اسد و مخالفین میجنگد. بر اساس یک مطالعه تازه، نفوس مسلمانان مقیم در اروپا طی چند دهه دیگر، حتی اگر تمام مهاجرت ها هم به این قاره متوقف شود، افزایش خواهد یافت. مرکز پژوهشی پو در گزارشی که امروز پنجشنبه منتشر کرد، با نشر 3 سناریو میزان احتمالی مسلمانان را که تا سال 2050 در اروپا مقیم خواهند بود تخمین زده است. در هر 3 سناریو از شمار 25.8 میلیون مسلمانی که در اواسط سال 2016 در اروپا مقیم می باشند به عنوان پایه اصلی استفاده شده است، اما در هر یک از این سناریوها شمار مهاجرین آینده متفاوت است. مطالعه نشان می دهد که با وجود در نظر گرفتن شمار بیشتر مهاجرین در آینده و افزایش نفوس مسلمانان در اروپا تا چند دهه دیگر، باز هم نفوس مسلمانان به تناسب مسیحی‌ها و افرادی که بیدینند کمتر خواهد بود. و کنفدراسیون فوتبال آسیا فدراسیون‌های فوتبال کشورهای آسیایی را به خاطر فعالیت‌ها و تلاش‌هایشان در راستای بهبود ورزش فوتبال در آن کشورها مورد ستایش قرار داد. فدراسیون فوتبال افغانستان در این میان توانست جایزه آزمند یا مشتاق 2000 ابده را به خاطر تلاش‌هایش در راستای بهبود و ترویج آن ورزش در افغانستان کسب کند. در این گردهمایی بر علاوه افغانستان کشورهایی چون ایران، ژاپن، چین و امارات متحده عرب نیز در عرصه های مختلف مورد ستایش کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفتند. یوسف السرکال رئیس فدراسیون فوتبال امارات متحده عربی جایزه الماس آسیا را از آن خود کرد و فدراسیون فوتبال ایران جایزه الهام بخش را به دست آورد. در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش. در نخستین گزارش این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، در این هفته بیش از 1000 کارآفرین، رؤسای اجرایی و مقامات دولتی در شهر حیدرآباد هند در اجلاس شرکت می کنند تا طرق و راه‌های مختلف را برای توانمندسازی مردم و ایجاد کسب کار و ساخت شبکه ها را مورد بحث قرار دهند. میشل کوین از حیدرآباد در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
هیجان فضای مرکز بین المللی حیدرآباد هند را پر کرده بود، جایی که در آن هشتمین اجلاس سالانه زنان کارآفرین جهان دایر شده است. این اجلاس که از سوی حکومت آمریکا و هند برگزار گردیده، شرکت کنندگان از سرتاسر جهان برای کسب و کار و پروژه هایشان آمده اند.
I'm hoping to have contacts, to have more contacts with a strong entrepreneur woman and also get new ideas from other people.
من امیدوارم که ارتباطات بیشتر با زنان کارآفرین قوی داشته باشیم و نظریات تازه را از افراد دیگر شبکه ها اخذ کنیم.
زنان و کارآفرینی تمرکز اصلی توجه این اجلاس است. بیش از نیمه از 1500 تن از شرکت کنندگان این گردهمایی را زنان تشکیل می دهند که از 10 کشور به شمول افغانستان و عربستان سعودی آمده اند.
و گفت سپاس گذارم. اجلاس روی یک موضوع دیگر مهم و متفاوت است. ارجی تبسم افرادی هم است.
اند این بیاد او همزه زنگات دنیا.
در برخی از فرهنگ‌های سنتی مانند آسیا، مردم انتظار دارند که زنان فقط در خانه باشند و آنچه را که می‌خواهند ابراز نکنند. این تمرکز باعث می‌شود افراد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زنان را درک کنند.
در روزهای آینده شرکت کنندگان این نشست روی موضوعات مثل تکنولوژی و امور مالی، سرگرمی‌های دیجیتالی و زراعت تبادل نظر خواهند کرد. آنها همچنان پیام بزرگی را در این نشست ارائه خواهند داشت که تجارت و کارآفرینی می‌تواند وسیله برای توانمندسازی مردم برای تغییر جامعه‌شان باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آنچه را که او رفتار دوامدار روسیه در قبال همسایگان خیش به ویژه مداخلت در روندهای انتخابات و ترویج مفکوره های غیر دموکراتیک خواند محکوم کرده است. آقای تیلرسن قبل سفرش به اروپا در هفته آینده در سخنرانی عمده گفت که ایالات متحده به کمک به متحدین اروپایی خود برای تأمین امنیت سرحدات آنها و محدود کردن وابستگی آنها به نفت و گاز روسیه متعهد است. یک تحلیلگر به آمریکا گفت است که حمایت رئیس جمهور ایالات متحده در موفقیت مأموریت تیلرسن مهم می باشد. زلیتا هوک خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از محمد احمدی مشنوید.
تیلرسن به حضار در واشنگتن سه‌شنبه گفت که ایالات متحده و اروپا از تهدید فعال تجدید قوای اخیر روسیه اطلاع دارد.
In view of Russia's Zapad military exercises conducted near the borders of Baltic states in September. در بخش تمرینات نظامی زاپاد روسیه که نزدیک سرحدات کشورهای بالتیک آن را در سپتامبر اجرا کرد، توانایی ما در واکنش به یک حمله در هماهنگی با متحدینمان مهمتر از هر وقت است.
تیلرسن تهاجم نظامی روسیه به گرجستان و اوکراین را محکوم کرد و همچنین در مورد مداخله آن کشور در روندهای سیاسی در سراسر اروپا هشدار داد. او گفت که ایالات متحده به افزایش بودجه دفاعی برای اروپا و کمک به محدود کردن وابستگی اروپا به نفت و گاز روسیه مشغول برنامه ریزی است.
ایالات متحده قوانین را سهل می سازد که اداره کننده صادرات گاز طبیعی مایعی و مواد خام تولید ایالات متحده است. و ما مایل به کار با متحدین اروپایی برای تضمین توسعه زیربنای لازم مثل ترمینال های واردات و پایپلاین های ارتباط دهنده برای تقویت تنوع تامین به اروپا هستیم.
تیلرسن وعده کرد که تعزیرات علیه روسیه تا زمانی باقی خواهد ماند که اوکراین یک بار دیگر در سراسر قلمرو خیش مستقل و حاکم باشد. کلاس لارس، تحلیلگر در پوانتون نورت کارولینا، میگوید پیامی که تیلرسن به نشست ناتو در بروکسل و نشست OSCE در وینا هفته آینده میبرد قوی است.
The question of course is how much influence does Tillerson have?
مسئله البته این است که تیلرسن چقدر نفوذ دارد، وزارت خارجه تا هنوز چقدر تاثیرگذار است. ما همه می دانیم که این رئیس جمهور است که پالیسی خارجی را نیز ترسیم می کند و رئیس جمهور ترامپ کمتر در مورد تعهد امریکا نسبت به اروپا تمایل دارد.
لارس می گوید که رئیس جمهور ایالات متحده روابط مبهمی با روسیه دارد و سخنان تیلرسن به تنهایی ممکن به متحدین اروپایی تضمین ندهد. اما این تحلیلگر تحسین می‌کند که پیام تیلرسن به اوکراین به آینده آن کشور به اندازه زیادی در دستان خود آن کشور است.
بنابراین حکومت اوکراین خودش کار زیادی دارد که برای تامین ثبات داخلی در آن بخش از اوکراین انجام دهد که حداقل از هر گونه مداخله روسیه و از شرق اوکراین دور بوده است. و کار حکومت اوکراین زیاد است و این کار بسیار مشکل است، اما آنها باید به آن نزدیک شوند، زیرا چطور می توانند حمایت غرب را انتظار داشته باشند اگر آنها به آوردن نظم در کشورشان تلاش نکنند.
یک تحلیلگر بین‌المللی به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده و اروپا برای اصرار بر روسیه به پیروی از توافقنامه منسک سال 2014 در مورد اعاده صلح در شرق اوکراین حق دارد، اما اصرار به برگرداندن شبه جزیره کریمه به اوکراین بی ثمر خواهد بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، وزارت داخل افغانستان خبر داد که صبح چهارشنبه 5 تن به شمول یک عضو پیشین شورای ولایتی هرات به جرم آدم ربایی در زندان پلچرخی کابل اعدام شدند. حکم اعدام بر 5 تن پس از فیصله محاکم سیگانه و توشه رئیس جمهور عملی شد. این حکم در مورد این 5 تن در حال اجرا گردید که حکم اعدام شماری از دهشت افغانانی که اعضای محاکم افغانستان به اعدام محکوم شده و سالها در زندانهای افغانستان به سر میبرند تا هنوز عملی نگردیده است. در رابطه به این موضوع حفیظ آصفی مصاحبه با تورن جنرال شامیر امیرپور رئیس ارتباط محاکم ریاست عمومی محابس انجام داده است که اینک پیشکش میشود.
طوری که شما آگاه شدین 5 تن از مجرمین اختطاف منجر به قتل که در هرات دستگیر شده بودند از طرف محاکم ثلاثه و اعدام محکوم شدند، اینا حکم اعدام بالایشان تطبیق شد. اینها متهم بودند به قتل و اختطاف شخصی به نام محمد شاه ایماق که رئیس سرکسازی و ساختمانی، شرکت سرکسازی و ساختمانی بودند. در هرات او را اختطاف میکنند و بعداً با قتل میرسانند به شکل بی‌رحمانه و از طرف محکمه ابتدایه و استیناف در ولایت هرات اینا محاکمه میشن. محکمه ابتدایه هم حکم اعدام میده و محکمه استیناف هم برای از اینا حکم اعدام میده. قضیه به محکمه بستر محکمه تمیز میایه. در اینجا هم در محکمه تمیز و اتفاقیارا حکم بالای از اینا تایید میشه، حکم محکمه اول و استیناف بعدن غرض تطبیق پیشنهاد میشه به مقام عالی ریاست جمهوری، مقام عالی به خاطر که مردم هرات و تعداد زیادی از ریش سفیدا و نمایندگان مردم تقاضا میکنن برای تطبیق حکم، برای جمهور پیشنهاد میکنن، مقام عالی ریاست جمهوری به خاطر مصلحت و به خاطر تأمین امنیت و منافع ملی حکم اینا را توشیح میکنن و امروز اینا تطبیق شد حکم بالایشان.
این 5 نفر را که شما از شان نام بردین و از هرات بودن، تنها در این رابطه با یک مورد مشخص اینا مجرم شناخته شدن یا در رابطه با قضایای مختلفی که اونا در آغاز متهم بودن؟
اینا با یک جرم مشخص، یعنی در اختطاف و قتل محمد شای ایماق هر 5شان محکوم شدند. شما میدانید که قضایای مربوط به اختطاف و آدم ربایی در سطح افغانستان از معضل بسیار مهم است.
کسایی که متهم به انجام یک سلسله دهشت افغانی هستند و اونا به اصطلاح جرمشان ثابت شده و محکوم به اعدام هستند، اما تا هنوز اونا اعدام هم نشدن و بلا تکلیف باقی مانده. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟
برای شنوندهای محترم ما باید عرض بکنم که این نمیشه، اینا درجات و تفاوت‌های مختلف دارن. یک عده‌ای هستن که محکوم به اعدام هستن، بالای از اینا متاسفانه مدتی بیشتر سپری شده، سابق کمی رقم بوده، سال 8 سال، 9 سال، 10 سال تا 12 سال بیشتر تا اینها یک معضل حقوقی شده فعلا که هدایت صادر شده برشان، بالای از این بخشای عدلی و قضایی کار میکنن در قسمت این نوع محکومین به اعدام که مدت زیادی در حبس سپری کردن، کار بالا از اینا که امکان داره مشکل به نحوی رای حل پیدا بکنه و حل شود.
یعنی در حال حاضر شما این را تایید میکنید که شماره از افراد مجرمی هستند که حکم اعدام بالایشان صادر شده، درست است؟
در قسمت محکومین به اعدام باید عرض بکنیم که این از صلاحیت های رئیس جمهور است مطابق قانون نظر به مصلحت عمومی و ملی، مشاورین حقوقی و متوجه عوامل دیگه هم میشن که مصلحت‌های ملی در نظر گرفته شوه، اونا باز صلاحیت‌هایشان است که توشیح بکنن یا توشیح نکنن.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، قرار است نشست 3 روزه شماری از مخالفان و منتقدین سیاسی حکومت فعلی در شهر قندهار برگزار شود که میزبانی آن را جنرال عبدالرزاق قمندان مقتدر پلیس قندهار به عهده دارد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید که از کابل فرستاده است.
برگزاری جرگه مخالفان و منتقدان حکومت وحدت ملی در شهر قندهار که در آن چهره های برجسته از مخالفان و منتقدان حکومت وحدت ملی شرکت می کنند، اینجا در کابل غوغا و هیاهوی توأم با ترس و خوف را برپا کرده است. در جلسه علنی روز چهارشنبه اعضای مجلس 3 ساعت تمام جلسه را در مخالفت به نشست قندهار و مطرح شدن احتمالی لوی جرگه عنعنوی صحبت کردند و نگرانی خود را ابراز کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس پس از استماع نظریات و اظهارات وکلا در جمع‌بندی جلسه گفت:
وکلای محترم، لوی جرگه در قانون اساسی تعریف شده است، عضو شورای ملی، عضو اساسی لوی جرگه قانون اساسی است. برای امروز ما تحت عنوان لوی جرگه عنعنوی از هر آدرسی که عنوان میشه فکر میکنم مخالف سریع قانون اساسی است که ما ایرا عنوان میکنیم.
لطیف بدرام رهبر کنگره ملی و عضو مجلس لوی جرگه را یک وسیله و ابزار کهنه توصیف کرد که به قول وی نمیتواند پاسخگوی مسائل و مشکلات امروزین باشد.
بنابراین با چرا در قندهار با چند قندهار تصمیم بگیرم؟ ما مردم قندهار احترام دارند، ولی این استمرار یک استبداد است، استمرار یک شوونیزم قومی است.
جالب این بود که در جلسه علنی مجلس در مخالفت بلوی جرگه و بخصوص در جرگه کنونی در قندهار کسانی پیش قدم بودند که در گذشته به واژه جرگه و لوی جرگه قدسیت قائل بودند. مولوی ترخیل محمدی وکیل کوچه ها این حرکت را در مخالفت با حکومت وحدت ملی و برای براندازی نظام تلقی نموده به مردم قندهار صدا کرد که نگذارند تاریخ گذشتهشان لکدار شود.
په کندهار کې کومه غونډه جوړیږي، زه د یو افغان په صفت، زه د یو مسلمان په صفت د قندهار په ولسونو باندې دا یو غږ کوم.
روز که در قندهار کدام جرگه دایر می شود باعث نگرانی من است و من به حیث یک افغان و به عنوان یک مسلمان به مردم و ولس قندهار صدا می کنم که به اهمیت تاریخی قندهار توجه داشته باشند و نگذارند با دایر کردن این گونه جرگه ها اهمیت تاریخی قندهار را خدشه‌دار نمایند. محبت خان منگل عضو دیگر مجلس از لوی پکتیا گفت که لوی جرگه به تایید شورای ملی دایر می گردد. باید برگزار کنندگان و شرکت کنندگان جرگه کنونی قندهار طرحشان را به مجلس بیاورند. در غیر آن کشور را به سوی دو قطبی شدن نبرند و این جرگه یک گام به سوی دو قطبی کردن مملکت است. اینجا در کابل شایعاتی مبنی بر دایر شدن این جرگه به خاص و اشاره حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در گردش است و دلیل اصلی نگرانی، ترس و خوف در ارگ و سفیدار نیز همین است. اما اگر در کوچه و پس کوچه های کابل قدم زده به سوی چشمان شهروندان عادی کابل بنگریم، کدام علامت خاص از نگرانی و امید در سیمایشان مشاهده نمی شود. گفتمان خصوصی می گویند که این شخصیت هایی که در این جرگه حضور دارند همون کریزما و کارایی گذشته را دیگر ندارند و در تغییر کلی وضعیت مملکت هم نقش ندارند، به این معنا که بسان مهره های سوخته نگریسته می شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. انجمن غیر انتفاعی پناهندگان یونان که متشکل از اتحادیه افغان ها می باشد از مدت ها به این سو در راستای توانمندسازی مهارت های مهاجرین افغان فعالیت داشته است که ارتقای مهارت های زنان مهاجر در اولویت قرار دارد. یونس محمدی رئیس این انجمن طی مصاحبه با صدای امریکا گفت که این انجمن بر علاوه این که تلاش ورزیده است تا سوء استفاده زنان به دلیل فقر در یونان و اروپا جلوگیری صورت گیرد، همچنان کارهای دستی زنان را نیز به نمایش گذاشته است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌دارم که با سخنان آقای محمدی آغاز می‌شود.
بله، یکی از کارهایی که اونا میکنن امی نمایش صنایع دستی و هنرهای دستیشان است که انجام میدن. خصوصا مثلا امی دستبندایی که جور میکنن، ما مثلا در افغانستان شاید به شکلهای دیگه جور میکردیم، اونا را نظر به نیاز جامعه مثلا پوش موبایل، پوش مثلا شانه، خیلی چیزای ساده ای که جوابگوی بازار روز باشه، یعنی با مو خواستای جوانای جامعه اروپا تطابق داشته باشه، با مو خاطر من گفتم اپدیت میشه اسکیل از اونا یا مهارت از اونا. و اپدیتش به این معنا که در حقیقت امو خانمای یونانی که آمدن کمک میکنن در حقیقت انطباق میتن امو مهارتای از اونا را با تقاضایی که در جامعه اروپا و جامعه یونان وجود داره.
خب آقای محمدی،
و نه تنها یستن بعضی گفتگوهای بین خانما و جامعه میزبان صورت میگره به خاطر فرهنگ، به خاطر خواستا چرا ما آمدیم، و در حقیقت یک اطلاع رسانی و یک آشنایی هم در اونجا صورت میگه. تنها این هنر دستی و چیزا نیست، درست است که بسیار مهم است به خاطر تقویت مالی خانم.
بله، و آقای محمدی لطف کنین بگوین که چی تعداد خانم هم رای شما کار میکنن؟
چون یونان یک کشوری است که خانم ها میاین و میرن.
خب
ما اگر تعداد خانم ها را اگر فکر کنیم شامل از این پروسه شدن،
بله،
شاید بالاتر از 150-200 تا خانم بوده باشه. ما اگر بتانیم یک کمک پیدا کنیم که یک جایی را برای زنا بگیریم، یک سال نکلان، در صورت معلومه که خانم ها بسیار زیاد است و بسیار خانم های زیاد خانم ها دن به اینجا.
همه شفخان هستن آقای محمدی؟
فعلا همه ایشان افغانستان.
و خب آقای محمدی، آیا فعالیتاتان تنها به یونان محدود است؟
نه خیر، ما یک ما فعالیت های اروپایی داریم و امید لازم که ما با شما صحبت میکنم، ما در نروژ روم که دو روز بعد ما در وین میرم. ما یک نتورک سراسری اتحادیه ها و افراد کلیدی مهاجرین خودشان درست کردن در سطح اروپا و ما عضو هیئت مدیره خود فاندامنتال رایت اجنسی، یک مؤسسه رسمی اروپاست که در اونجا هستم و فعلا یک تمایل از طرف سیاستمدارای اروپا به خاطر اشتراک خود مهاجرین در مراحل و پروسه های انطباق و ادغام مهاجرین در جامعه اروپا بسیار زیاد است. به خاطر ما کوشش میکنیم که از این فرصت ها استفاده کنیم.
آقای محمدی، بگونه سوال اخیر میخوایم از شما پرسان کنم که در گذشته گزارش هایی هست که از همچو برنامه ها که زنای افغان در او اشتراک میورزیدن سوی استفاده ها صورت گرفته، سوی استفاده های نادرست صورت گرفته. برای جلوگیری از همچو کارها، برای جلوگیری از این که زنا مورد سوی استفاده قرار نگیرن، آیا شما ایتو برنامه های دارین؟ و اگر ندارین آقای محمدی، چی نظر دارین که همچو برنامه ها را برای آینده شما روی دست بگیرین؟
یونان یکی از کشورهایی است که متاسفانه به خاطر عدم رسیدگی درست و عدم سیستم پذیرش و پناهندگی درست برای مهاجرین، و اول بگم که اولین بار است که یونان ریسپشن سنتر داره یا مراکزی یا کمپ داره مهاجرین در سرک خواه می شدن. و یکی از نگرانی ها و یکی از واقعیت های ای بود که نه تنها خانم ها، پسرای افغان، پسرای جوان زیر سن برای اینکه پول در بیارن در حقیقت به تنفروشی دست ندارن در اینجا. و این خوشبختانه شش ماه اخیر یک کاهش دیده میشه در این معضل، و او هم فقط به خاطر از این که شش ماه شده که یک کارت پیش پرداخت از طرف اتحادیه اروپا یک مقدار هزینه داده شده که مردم هزینه اول خود را به مقدار یک مقدار پول دارن، و چون واقعیت این بود که به خاطر مشکلات اقتصادی کار میکردن و هیچ کس به خواست خود به تن فروشی تن نمیتن، پس یک تعداد کم شده. ولی هنوزم متاسفانه بعضی پارکای در مرکز آتن است که ما جوانا رو میبینیم که بیست دهی کار میزنن. یکی از اهداف اساسی ما اطلاع رسانی و افشاگری ها و صحبت درباره واقعیت ها در فیلد است، یعنی در خود برای خود مهاجرین چه اتفاق میفته. و ما سمینارا و کنفرانس هایی که برگزار میکنیم، ما رسما خانم ها و مهاجرین را از خود کمپا و از پارک ها میاریم که اینا صحبت کنه، و تا تصمیم گیرا و سازمان ملل یا هر کسی که اینا باید بشنا. و به مون خاطر هم است که ما کوشش میکنیم که همی نتورک در سراسر اروپا تشکیل شوه و بیشتر ما مستقیما صدای ما در خود پارلمان اروپا باشه. و این علتش هم اینمیست که ما میخواییم دوباره این واقعیت ها گفته شوه. یکی از منزلی که وجود داره هیچ وقت این واقعیت ها در بالا نمیرسه.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه پشت آماده نشر است. با ما باشید.